این روزها که هوا سردتر هم میشه و برودت هوا و کاهش دمای هوا، بیماری هایی مثل سرماخوردگی و یا آنفولانزا رو هم تقریبا میشه گفتش که شدت میبخشه بهش و امکان بروز اونها وجود داره. پس در هر شرایطی بهترین راه برای داشتن بدنی سالم و سلامت این هستش که از خودمون مراقبت کنیم، پیشگیری کنیم تا اصلا نیازمند درمان نباشیم. 15:30 زمان شنیدن جهان سیاسته.
جهان سیاست.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. برای شنیدن جهان سیاست خوش آمدید. متاسفانه شاهد اون هستیم که بسیاری از کرونا مثبت ها قرنطینه رو میشکنند و در سطح شهر تردد میکنند و برخی قصد سفر هم دارند. از سوی دیگر منع تردد شبانه از ساعت 21 به بعد توسط برخی از شهروندان بی توجه به حقوق بقیه مردم نادیده گرفته میشود. آیا شما با اعمال سختگیری بیشتر در زمینی کنترل شیوع کرونا توسط ستاد ملی کرونا موافق هستید؟ گزینه یک بله بسیار ضروری است و گزینه دو خیر و لزومی ندارد. عدد گزینه مورد نظر رو لطفاً به 3900 برای ما ارسال کنید. و اما جهان سیاست امروز از چه خواهد گفته؟ دریچه باز میکنیم به تقویت جنبش نرم افزاری در دانشگاه ها. نسخه اصلی به هنر صنعت جذاب مبل سازی و مشکلات پارچه میپردازد. با تحلیلگران نگاهی دارد به روابط مصر و فرانسه. و میکروفون خبرساز از آخرین روزهای ترامپ و افزایش اعدام‌ها در این کشور میگوید.
دریچه
جنبش نرم افزاری و حرکت علمی که اکنون به صورت گفتمان عمومی در آمده و دانشمندان جوان ما موفق به شکستن خطوط مرزی علم شده اند باید با قدرت ادامه یابد، زیرا پیشرفت در هر عرصه‌ای زمینه‌ساز پیشرفت‌های جدید در بخش‌های دیگر خواهد شد. اینها بخشی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب در سال 95 در مورد جنبش نرم افزاری و اهمیت آن برای جهش علم کشور بود.
این نهضت شروع شده. ببینید، بنده با فهم این مسئله، یعنی با این فهم از مسئله کشور که کشور احتیاج داره به یک چنین سازوکاری و به یک چنین حرکتی، از 15 سال پیش یا اندکی بیشتر مسئله نهضت علمی و نهضت نرم افزاری و حرکت عظیم علمی رو مطرح کردم و خب استقبال کردند دانشمندان، جوانها، اساتید، دانشگاه‌ها.
در مورد این جنبش نیز دیروز حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، در جلسه شورای عالی قضایی گفت باید در گام دوم انقلاب اسلامی دانشگاه در مسیر پیشرفت و عدالت پیش گام باشد و برای تولید علم و جنبش نرم افزاری هم نقش موثری ایفا کند.
به اعتبار روز 16 آذر روز دانشجو و این ایام که در ارتباط با مسائل فرهنگی جامعه بحث میشه، در بستر گام دوم دانشگاه باید هم نسبت به پیشرفت هم عدالت پیش گام باشه. نسبت به پیشرفت، تولید علم کار دانشگاهه. تولید علم و حضور فعال و نقش‌آفرینی در جنبش نرم‌افزاری مربوط به دانشگاهه. دانشگاه باید در این حوزه نقش مؤثری ایفا کنه. ما در بستر گام دوم هستیم. در بستر گام دوم تولید علم و جنبش نرم‌افزاری که دانشگاه درش نقش ایفا میکنه مسئله بسیار مهم و قابل توجه هست. نکته دوم در رابطه با دانشگاه مسئله عدالت و عدالت‌خواهیه. هم در حوزه تقنین و قانون‌گذاری در قانون عادلانه، هم در حوزه اجرای با عدالت و عادلانه و هم در حوزه قضا داوری عادلانه و هم در تمام لایه‌های کشور اجرای عدالت. دانشجو جوان، نشاط جوانی داره، صداقت داره و دغدغه داره، آرمان خواهی او از جنس آرمان خواهی احزاب و دستجات سیاسی نیست، یه آرمان خواهی با روحیه جوانی و روحیه و نشاط انقلابی خودشه. من توصیه‌ام به همکارانم در سراسر کشور در این مدت همیشه این بوده که ارتباطشون رو با دانشگاه‌ها، با دانشجویان، ارتباطشون رو با طلاب عزیز، با حوزه‌های علمیه، ارتباط نخبگانی رو حتما برقرار کنن. ارتباط علی‌الدوام دادگستری با جوامع نخبگانی بسیار میتونه مؤثر باشه، هم در جهت تبیین کارهایی که در عدلیه و دادگستری انجام میشه برای جوامع نخبگانی، هم با خبر شدن و مطلع شدن از دیدگاه‌ها و نظرات اونها و دیدگاه‌های اونها. اینا میتونه این ارتباط با جوامع نخبگانی، دانشجویی، طلاب مؤثر باشه و تأثیر خوبی هم داره. این نشست‌هایی است که حتما میتونه تأثیر خوبی داشته باشه. اون چیزی که من میخوام امروز عرض بکنم اون است که تأکید مقام معظم رهبری و این که دانشگاه باید پیشگام باشه در بستر گام دوم در رابطه با پیشرفت و عدالت، هر دو
حرکت عظیم انقلاب اسلامی که منادی نظام سازی، دولت سازی و تمدن سازی با مبانی، اصول و ارزش‌های جدید است که نه با غرب و نه با شرق همخوانی دارد، شایسته است که مقلد نباشد و بتواند در حوزه‌های مختلف و ابعاد گوناگونی که برای اداره یک جامعه و یک کشور به نحو علمی لازم است، به نوآوری و نواندیشی بپردازد. رهبر معظم انقلاب در این زمینه می فرمایند وقتی از علم صحبت می شود، ممکن است در درجه اول علوم مربوط به مسائل صنعتی و فنی به نظر بیاید، اما من به طور کلی و مطلق این را عرض می کنم علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم سیاسی، علوم اقتصادی و مسائل گوناگونی که برای اداره یک جامعه و یک کشور به صورت علمی لازم است، به نوآوری و نواندیشی یعنی اجتهاد احتیاج دارد. شنوندگان عزیز، در مورد موضوع این بخش از برنامه گفتگو میکنم با آقای دکتر اسماعیل قادری فرد، مسئول توسعه راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که روی خط ارتباطی برنامه امروز هستند. سلام به شما، به جهان سیاست خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما هست.
خیلی متشکرم آقای دکتر. در مورد اهمیت جنبش نرم افزاری و ابعاد اون و دستاوردهای کشور در این حوزه برای ما بفرمایید.
موضوع جنبش نرم افزاری و روند تولید علم یک کلید واژه اساسی و راهبردی بوده که اواخر دهه 70 شمسی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی وارد ادبیات حوزه علم و فناوری کشور شده. معظم الله با نگاه بلند مدت و حزم و دوراندیشی که همیشه در همه عرصه‌ها دارن، با سرلوح قرار دادن فرمایش حضرت امیرالمومنین علیه السلام که فرمودن از العلم سلطان، با ورود این ادبیات در عرصه علمی کشور، روحی رو در حوزه علم و فناوری کشور دمیدن که این روح با ادبیات جنبش نرم افزاری و روند تولید علم در کشور تبدیل به یک کالبدی شده که خوشبختانه در دهه 80 ظهور و بروزش در عرصه تجاری سازی و فناوری های نوین برای کشور پدیدار گشته و در تلیعه گام دوم انقلاب در دهه پیشرفت عدالت و در چهارمین دهه و پنجمین دهه از حیات طیبه انقلاب اسلامی، این موضوع به یک شاکله تحت عنوان اقتصاد دانش بنیان تبدیل شده که باز به تعبیر رهبر معظم انقلاب پیشران اقتصاد مقاومتی در کشور، موضوع اقتصاد دانش بنیان هست. بنابراین این نگاه بلند مدتی که حضرت آقا از دهه 70 با ورود این ادبیات به عرصه علمی کشور نفس تازه‌ای رو در این کالبد و در این روح دمیدن، امروز به یک نقطه ای از اتکا و قوت رسیده که ما از درگذار از اقتصاد نفتی به اقتصاد دانایی محور و اقتصاد دانش بنیان بر پایه علم و فناوری و همون جنبش نرم افزاری و روند تولید علم از اون استفاده می کنیم و امروز این اتفاق نظر در بین همه ارکان جامعه، چه مسئولین اجرایی، چه دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری و در جامعه فناوری کشور به وجود اومده که راه گذار کشور از سنگلاخ‌ها و سختی‌ها و چالش‌های گوناگونی که کشور ناشی از تحریم یا تلاطم‌های دیگه باش مواجه است، موضوع اقتصاد دانش‌بنیان هست که اقتصاد دانش‌بنیان پیشران، لوکوموتیو و موتور محرک اقتصاد مقاومتی در کشور به شمار میره.
خیلی متشکرم و با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم شما و همه شنوندگان ارجمند رادیو رو به خدای بزرگ میسپارم و برای همه عزیزان آرزوی صحت و سلامتی و موفقیت دارم. جهان
سیاست، جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
صنعت مهم مبل سازی و مسیری که می تواند به رونق تولید منجر شود. شما هم اگر جزء زنجیره بزرگ تولید مبل در کشور در هر بخشی هستید، نظر خودتون رو به 3900 برای ما ارسال کنید.
گزارش روزهای گذشته ما درباره صنعت مبل و تامین مواد اولیه بود که حالا به پارچه رسیدیم. مواد اولیه که از سال گذشته برای حمایت از تولیدکننده داخلی، ورود پارچه‌های خارجی به کشور ممنوع شد. به سراغ آقای عباسی، رئیس اتحادیه درودگران رفتیم. آقای عباسی، چند شرکت یا کارخونه تولیدکننده پارچه مبل توی کشور وجود داره؟
ما نساجیمون خب تو ایران یه چند تا پارچه مبل تولید می‌کنن. یکی یزد هستش، مشهد هستش، تهران هستش. منتها اینا با توجه به تولیدی که دارن، به هر حال حمایت از تولید داخلی بشه. منتها تولید داخلی فعلا امکانات با توجه به تحریم‌ها و همه مسائلی که داشتیم، ما نساجی اون نتونستن برنامه‌ای رو داشته باشن که پارچه‌های مبلی رو به اندازه مصرف داخلی تولید بکنن.
آقای عباسی، آیا این کارخونه‌ها میتونن نیازهای داخلی رو تامین کنن؟ الان تولیدکننده‌های مبل چه مشکلاتی دارن؟
تولیدی‌های ما تمام واحدهای سنفی اون تولیدیامو دارن به اصطلاح کارگراشون جواب میکنن، یا پارچه ندارن یا گرونه. اصلا خود شهروندا الان شما میخوای مبل راحتی بخری،
بله،
ببینید مبل راحتی چرا قیمتش اینقدر گرون شده. بنده خدا نجاری که داره تولید میکنه، کاراشو انجام میده، اون چیزی رو گرون نکرده به اون صورت. این پارچه و نمیدونم مواد اولیه و اینا هست.
آقای پقه از تولیدکنندگان مبل با تنها شرکت تامین کننده پارچه مبل راحتی تماس میگیره و این جوابشونه.
سلام علیکم، خسته نباشید. نمایندگی فروش
بفرمایید.
آقا دیاموند مشکی میخوام، دو سه ماه زنگ میزنم. آوردین؟ اومده؟
نه هنوز، ولی به وقتی که بذار من دوباره الان صدا میگم، اگه اومده باشه خدمتتون میگم. موجود ندارم عزیز فعلا.
آقا عزیز من، دو ماه سه ماه ما داریم زنگ میزنیم، میگین میاد همش. آخه کی میاد آخه؟
کارخونه نمیدونم مواد توریدش کم شده یا موادش نیست. فعلا ندارم. پنجم هفته شنبه برامون ارسال میکنم.
مثل شنبه های قبلی میشه دیگه این شنبه. خب آخه چجوریه شما الان شب و روز تبلیغات میرین پارچه موجود هست، پارچه بیاید ببرید؟ چجوریه ما زنگ میزنیم پارچه ندارید؟ جلوی واردات هم که گرفتیم
زنگ میزنیم که واردات
خب نداریم که، نیست که.
مشکل ماست.
از آقای الله دینی، یکی از وارد کنندگان پارچه که جلساتی با وزارت صنعت داشتن، سوال کردیم آیا پیگیری هاشون به جایی رسیده؟
حضورتون عرض کنم که با در نظر گرفتن محدودیت هایی که ما در دو هفته اخیر به خاطر ویروس کرونا در کشور داشتیم، کاری رو که تونستیم انجام بدیم این بود که نامه اتحادیه سراسر کشور رو، نامه اتحادیه درودگران رو به امضای 500 تولید کننده مبلمان رسوندیم و خدمت آقای تالارپشتی در مجلس ارسال کردیم. ناممون ثبت شده و متاسفانه علارغم اینکه ایشون بسیار زحمت کش هستن و واقعا ما در این روزها چیزایی از مجلس دیدیم که نمایندگان اونجا میخوابن شبها برای اینکه کار مردم رو انجام بدن، ولی جواب این نامه هنوز نیامده. و البته معاونشون بارها با ما تماس گرفتن، پیگیری کردن، ولی جواب رو منتظر هستیم که ایشون از جناب آقای دکتر از موسینی بگیرن و انشالله یک خبر خوبی ما اعلام کنیم به تولید کنندگان.
جهش تولید موضوعی که هدفش قرار دادن تولید روی ریل توانمندسازی با حداکثر کیفیت و افزایش اشتغالزایی. اگرچه مسئولین مربوطه کم لطفی کردن و پیگیری‌های ما رو بی‌پاسخ گذاشتن، اما به عنوان رسانه باز هم پیگیر مشکلات تولید کننده هستیم.
جهان سیاست،
تحلیل ها و تفسیر های روز سیاسی،
خبرها و نظرها،
شنبه تا چهار شنبه
ساعت 15:30 تا 15:55 دقیقه.
جهان سیاست،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
در این بخش از برنامه جهان سیاست دعوت میکنم در سوال پیامکی امروز ما شرکت کنید. متاسفانه شاهد اون هستیم که بسیاری از کرونا مثبت ها قرنطینه رو میشکنند و در سطح شهر تردد میکنند و برخی قصد سفر هم دارند. از سوی دیگر منع تردد شبانه از ساعت 21 به بعد توسط برخی از شهروندان بی توجه به حقوق بقیه مردم نادیده گرفته میشود. آیا شما با اعمال سختگیری بیشتر در زمینه کنترل شیوع کرونا توسط ستاد ملی کرونا موافق هستید؟ گزینه یک بله بسیار ضروری است و گزینه دو خیر و لزومی ندارد. عدد گزینه مورد نظر رو لطفاً به 3900 برای ما ارسال کنید.
با تحلیلگران
دیدار پرحاشیه دو رئیس جمهور رسانه‌های اروپا را تحت تأثیر قرار داده است. مکرون و السیسی با هم دیدار کردند. قبل از این دیدار دو چالش عمده وجود داشت. مکرون بعد از ماجرای توهین به پیامبر اسلام در افکار عمومی جهان اسلام به ویژه مصر مورد انتقاد شدید بود. اما ظاهرا مکرون همچنان مغرور صحبت می‌کند. امانوئل مکرون نیز در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای مصری خود اعلام کرد:
این دستاورد فلسفی اصل روشنگری و همان چیزی است که حقوق بشر را جهان شمول کرده. هیچ چیز بالاتر از انسان و احترام به شأن و منزلت انسانی نیست و ما همان سیاست قبلی خود را ادامه خواهیم داد.
معنای این حرف در فرانسه کاملا مشخص است. مکرون از توهین به پیامبر اسلام همچنان دفاع می کند. اما چالش بعدی وضع حقوق بشر در مصر بود. السیسی نظامی است که با کودتا بر محمد مرسی رئیس جمهور پیشین مصر برتری یافت. برخی احزاب با انتقاد شدید از حضور رئیس جمهور مصر در پاریس او را یک دیکتاتور و جنایتکار خواندند. در مقابل احزابی چون حزب اجتماع ملی مریان لوپن با بیان اینکه مصر باید یک متحد اساسی برای فرانسه باشد، این کشور را گزینه مناسبی به ویژه در پرونده لیبی در برابر تحریکات ترکیه عنوان کردند. سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرد اروپا باید حمایت از سرکوب در مصر را متوقف کند. این سازمان افزود:
با توجه به عملکرد پلیس مصر در بازداشت و شکنجه بازداشت شدگان، فروش سلاح به مصر باید متوقف شود. رئیس جمهور فرانسه باید از رئیس جمهور مصر آزادی بازداشت شدگان سیاسی را خواستار شود.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در دیدار عبدالفتاح السیسی همتای مصری با وی در پاریس تاکید کرد فروش سلاح به مصر به بهبود اوضاع حقوق بشر در این کشور منوط نیست، زیرا چنین شرطی باعث تضعیف مبارزات این کشور علیه تروریسم می شود. قبل از سفر عبدالفتاح السیسی به پاریس 17 سازمان حقوق بشری با صدور بیانیه مشترک رئیس جمهور فرانسه را به چشم بستن برای سرکوب همه مخالفان در مصر متهم کردند، اتهاماتی که در کاخ الیزه کاملا رد شد. بین سالهای 2013 و 2017 میلادی فرانسه تأمین کننده اصلی اسلحه برای مصر بوده است. این قراردادها از جمله برخی از آنها که درباره سفارش اضافی برای خرید هواپیماهای رافالی یا کشتی‌های جنگی بود، حالا گفته می‌شود مکرون به خاطر سود فروش سلاح چشمش روی همه چیز بسته است. رسانه‌های اروپا می‌گویند السیسی ناقض حقوق بشر است. شنوندگان عزیز، در مورد موضوع این بخش از برنامه گفتگو می‌کنم با آقای مجتبی امانی از سفرای سابق کشور و کارشناس مسائل بین‌الملل که میهمان تلفنی امروز جهان سیاست هستند. سلام به شما، به جهان سیاست خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم عرض و سلام و احترام دارم.
متشکرم. رسانه‌های اروپایی میگند السیسی ناقض حقوق بشره. برای ما بفرمایید سیاست‌های رئیس جمهور مصر در این چند ساله چی بوده که این همه انتقاد از او میشه؟
البته اگر منظور انتقادهایی باشه که غربی ها میکنن، اونها در ظاهر یک بعضن چنین موضوعاتی رو مطرح میکنن، ولی در باطن کاملا با نظامهای دیکتاتوری در منطقه همراه هستن و نمونه بارز اون بحث کمکهای شایان نظامی و امنیتی آمریکایی ها به عربستان سعودی هست که سرآمد کشورهای نقض کننده حقوق بشر در منطقه هست. جنرال خوب سیسی هم در مصر با شکلی که بر سر کار اومد، ما شاهد این بودیم که بعضی کشورهای اروپایی در همون ابتدا با ایشون مخالفت میکردن، ولی در عمل همچون آمریکایی ها کاملا حمایت های امنیتی و نظامی خودشون رو در باره جنرال سیسی داشتن و این کاری که در منطقه داره میشه که آمریکایی ها هم این روش رو باب کردن و اروپایی ها هم از اون تبعیت میکنن، بیشتر باعث این خواهد شد که تمام شعارهای حقوق بشری اونها که سالیان سال بر مبنای اون فلسفه خودشون و فلسفه حکومتداری خودشون رو مبنا گذاشته بودن، اونها همه از نظر ملت‌ها و همچنین دولت‌ها فاقد معنا و مفهومی باشه که اونها دنبال می‌کردن و این ضربه بزرگی هست که بعد به نظر من در طول شاید 5-6 دهه اخیر متوجه خودش کرده، چه از دخالت آمریکا در جنگ ویتنام و جنایت‌هایی که اونجا انجام داد، چه به وجود آوردن داعش در منطقه که همه یک سلسله اقدامات حمایتی از تروریست و جنایت و در واقع جنایت‌های جنگی در منطقه و در جهان.
خیلی متشکرم از شما و با شما خداحافظی می‌کنم.
خداحافظ شما باشه و همواره سلامت باشید.
میکروفون خبرساز.
آخرین روزهای ترامپ و اتفاقاتی بی سابقه در امریکا. بخش آخر برنامه امروز رو هم بشنوید.
در حالی که دوره تصدی دونالد ترامپ در سمت رئیس جمهوری آمریکا رو به پایان است، دولت وی به سرعت اجرای اعدام‌های فدرال را با وجود افزایش موارد شیوع کرونا در زندان‌ها افزایش داده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس.
دولت جمهوری‌خواه ترامپ اعدام زندانیان را پس از وقفه 17 ساله آغاز کرده است. اجرای این اعدام‌ها ترامپ را به رئیس جمهوری تبدیل خواهد کرد که بیشترین تعداد اعدام‌ها در 130 سال گذشته در دولت او انجام شده است. ترامپ در حالی از ریاست جمهوری کنار می رود که حدود 1/4 از مجموع زندانیان فدرال و در صف اعدام را اعدام کرده است. این در حالی است که میزان حمایت از اجرای حکم اعدام در میان دموکرات ها و جمهوری خواهان رو به کاهش بوده است.
ویلیام بار، دادستان کل آمریکا، اخیراً از تمدید اعدام ها تا دوره پس از انتخابات دفاع کرده و گفته که احتمالاً تا پیش از خروج از وزارت دادگستری اعدام های بیشتری را برنامه ریزی می کند و دولت بایدن که کار خود را از 20 ژانویه آغاز خواهد کرد باید این مسیر را ادامه دهد.
من معتقدم راه متوقف کردن مجازات اعدام لغو این مجازات است، اما اگر افرادی از قضات بخواهند این حکم را صادر کنند پس این احکام باید اجرا شوند.
از سوی دیگر رابرت دورام، مدیر مرکز اطلاع رسانی اعدام که یک مرکز غیر حزبی است، میگوید که این شرایط ناقض سنت رؤسای جمهوری است که دوره تصدیشان رو به پایان است. در این حالت یک رئیس جمهور سیاستی که درباره آن اختلاف نظر وجود دارد به رئیس جمهور بعدی محول می‌کند. نزدیکان ترامپ می‌گویند که او در مراسم تحلیف رئیس جمهور بعدی هم شرکت نخواهد کرد و برای آخرین بار با هواپیمای مخصوص خود به فلوریدا می‌رود و شاید آنجا نامزدی انتخابات دور بعد را اعلام کند. پیش بینی می‌شود ترامپ نزدیکانش را با صدور فرمان عفو ریاست جمهوری از هر گونه پیگرد قانونی هم رها کند و حالا موافقان و مخالفان ترامپ منتظر هستند تا ببینند رئیس جمهور در پایان روزهای حضورش در کاخ سفید چه تصمیمات دیگری را با ادعای دموکراسی آمریکایی خواهد گرفت.
به در پایان برنامه امروز لطفاً در سوال پیامکی مشارکت کنید. متاسفانه شاهد اون هستیم که بسیاری از کرونا مثبت‌ها قرنطینه رو می‌شکنند و در سطح شهر تردد می‌کنند و برخی قصد سفر هم دارند. از سوی دیگر منع تردد شبانه از ساعت 21 به بعد توسط برخی از شهروندان بی‌توجه به حقوق بقیه مردم نادیده گرفته می‌شود. آیا شما با اعمال سختگیری بیشتر در زمینه کنترل شیوع کرونا توسط ستاد ملی کرونا موافق هستید؟ گزینه یک بله بسیار ضروری است و گزینه دو خیر لزومی ندارد. عدد گزینه مورد نظر رو لطفاً به 3900 برای ما ارسال کنید. عصرتون به خیر و شادی و البته همراه با سلامتی و خدا نگهدار.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران. اطلاعات فوری.
وسایلی که روزانه افراد زیادی از آنها استفاده می کنند، نظیر دکمه های آسانسور، دستگاه های حضور و غیاب محل کار، خودپرداز های بانک ها و سایر موارد از این دست، یکی از عوامل انتقال بیماری های ویروسی نظیر آنفولانزا و کرونا ویروس هستند. سعی کنید بعد از استفاده از آنها دست های خود را بشویید و یا ضد عفونی کنید و در شرایطی که امکان دارد با استفاده از دستمال کاغذی دکمه های آنها را لمس کنید.
راه رستگاران. مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
لیس بلد احق بک من بلد خیر البلاد ما جملک.
هیچ شهری شایسته تر از شهر دیگر نیست و هر شهری که برای تو نیکو باشد خوبترین شهر است. حجت الاسلام سرلک.
چقدر این نگاه انسان بی وطن به معنای درست کلمش در این کلمات خوب جلوه پیدا کرده. امیرالمومنین ارواح نافدا می‌فرماید انسان یه روح بزرگی داره که بسیار بسیار گسترده تر از جغرافیاست، بزرگتر از تاریخ، بزرگتر از حتی جنسیت، بزرگتر از همه چیزه. ما فقط از خدا کوچیک داریم. لذا امیرالمومنین ارواح نافدا می‌فرماید در مورد انتخاب محل زندگی اینطوری نیست که حالا حتما یه شهری یا یه کشوری به خودی خود استقلال داشته باشه یا ارزش ذاتی داشته باشه. نه، باید ببینی تو در کجا بهتر به اهدافت میرسی. باید ببینی متناسب با استعدادهات، سلیقه‌هات کجا میتواند تو رو به زیبایی‌ها، به ارزش‌ها بیشتر نزدیک کنه. امیرالمؤمنین از شهر و وطنی دارن سخن میگن که فراتر از این اسامی و عناوینه. این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن جایی است کورا نام نیست. نامها و تعینات کوچکتر از اون باید باشند که انسان رو در ظرف خودشون محصور کنن. نه، انسان به این معنا بی وطنیم، به این معنا جهان وطن ماست. مثل این که مثلا فرض کن یک ایرانی نباید براش فرق کنه که چه میدونم اهل لرستان باشه یا اهل آذربایجان باشه یا اهل خراسان باشه. اینا نباید فرق کنه، باید بگه من ایرانیم، من ایرانیم. همچنان یه مقدار عمیق‌تر باید نگاه کنیم، باید بگه من زمینیم، من جهانیم. این گونه این نگاه نگاهی است که انسان رو از اون گردونه معیوب عادتها و تعلقات نابجا نجات میده. بله، به یه همچون وطنی باید حب داشت، عشق داشت، علاقه داشت. این حرفی که داریم میگیم این جنبه فلسفی و معرفتی ماجراست. بله، طبیعتا معلومه در مناسبات جغرافیایی، در مناسبات به واقع حیات بشر امروزی بر اساس این تقسیم بندی ها و مرز بندی ها، بله باید از مرزمون به واقع حراست کنیم، حمایت کنیم. اینا سر جای خودش، اینا دو تا دیدگاه نسبت به یک مسئله که هر دوش اتفاقا در طول هم تعریف پیدا میکنه. از یک طرف انسان باید جهانی خودش رو بدانه، از طرف دیگر نسبت به هویت‌های خودش، هویت‌های به واقع شهریش، هویت‌های ملیش، اگر کسی قصد تعرضی داشت حتما و حتما تعصب و غیرت نشون بده. اینا وقتی کسی خلاصه اینا رو با هم قاطی نکنه و نسبت بهشون خدای نکرده ذهنیت مبهمی پیدا نکنه. خدا به هممون انشاءالله توفیق بده که شهروند شهر عشق باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
شهری نت